قصه های ایران کهن برای خود سال و میان سال و کهن سال. کتاب دوم، مرزبان نامه. قصه های مرزبان نامه، بخش 16.
سلام بر دوستان خوبم. قصه دادمه و داستان رو براتون میگفتم. داستان اسم شغال بود، دادمه همینطور، شغال دیگه با هم دوست بودن. دادمه تو زندونه، بستنش به یه کنده با زنجیر و داستان رفته دوستش از پشت نرده ها و میله های زندان در باش حرف میزنه و نصیحتش میخواد بکنه. میگه که دادمه بهش میگه ببین، نصیحت کردن فایده نداره، برو پیش شاه و صحبت کن، شاید راضیش کردی که منو آزاد کنه و منو ببخشه. میگه باشه این کار رو میکنم، ولی واقعا تو سعی کن بعد از این دیگه به کسی نخندی و مخصوصا در حضور شاه از این کارها نکنی. یه چیزهایی رو باید یاد بگیری، باید رازتو به کسی نگی. تو رازتو به محض اینکه به کسی گفتی و کسی فهمید، دیگه نمیتونی جلو اون فردو بگیری نرو به دیگران بگو. میگن بهترین کار اینه که تو خودت مواظب باشی، وگرنه همون قصه دزد و کیک بر تو هم پیش میاد. دادمه میگه قصه دزد و کیک چیه؟ داستان میگه که میگم برات الان. میگه دزدی بود، نقشه کشیده بود که بره به قصر خسرو. حالا خسرو یعنی پادشاه، خسرو اول یا خسرو دوم نمیدونیم، دزدی کنه. این نقشه رو کشید، ولی دلش میخواست که این راز دلش رو که میخواد بره جواهرات پادشاه رو بدزده به کسی بگه. هرچی فکر کرد که به کی بگه که اون لو نده و به کسی نگه. لو دادن یعنی این که کسی رازی رو بدونه و بره به دیگران بگه، میگن لو دادن. یا مثلا کسی دزد باشه، شما بدونید، برید به پلیس بگید که این دزده، این لو دادن دزد میشه در واقع. بعد آخرش به یه کیک گفت. حالا کیک چیه؟ کیک اون کیکی نیست که شما میخورید، یک حشره بسیار ریزیه، اندازه پشه، سیاه، که این نیشی داره که خون رو میمکه از بدن انسان و جای نیشش بسیار دردناکه. قدیما کیک و موجودات دیگه، کنه یا چیزهای اینچنینی زیاد بوده، خونه ها پر بوده از اینها، شپش حتی زیاد بوده و مردم دیگه اهمیتی نمیدادن، به خاطر اینکه رو تن حیواناشون هم بود، گوسفنداشون، گاوهاشون، خودشون. این انگلها، انگل یعنی موجودی که خودش نمیره زحمت بکشه چیزی رو بخوره، میره از اون چه که دیگران خوردند و درست کردن استفاده میکنه. یعنی اینکه به جای اینکه کیک بره یا مثلا کنه بره غذا بخوره یا زالو بره غذا بخوره، میاد میچسبه موجودی، خون اون رو میخوره. میگه توی خوردی، برای بدنت خون درست کردی، من خونه رو میخورم، از همه چی راحت تره برام. اینو میگن انگل. توی جامعه که ما زندگی میکنیم، کسانی که خودشون کار زحمت زیادی ندارن، از کار دیگران بهره میبرند، حالت انگلی دارن. مثلا شما در نظر بگیرید کسی باغ داره، پرتقال، درخت پرتقال میکاره، چقدر زحمت میکشه تا بالاخره آبیاری میکنه، کود میده، سم میزنه به درخت ها که حشره های مضر از بین برن و بعدش پرتقال به وجود بیاد، بزرگ شه، رسیده بشه. بعد این رو میکنه تو جعبه میذاره، یه نفر میاد میگه که خب این رو ازت کیلو 100 تومن میخرم. باغبانی که زحمت کشیده کیلو 100 تومن میفروشه و این آقا میبره توی مثلا به میوه فروشا توی شهر، میفروشه به کیلوی 1500 تومن، یعنی 15 برابر اون چیزی که خریده. خب این کار انگلیه. اگر منصفانه باشه، یعنی فقط یه میزان کمی، مثلا اگر 100 تومن میخره بفروشه 105 تومن، این کار واقعا، این خدمات، خدمته. به هر حال قدیما این کیک و اینا زیاد بود توی خونه ها، کثیف بود و حتی خب اینا آلوده بودند، بدنها رو آلوده می کردند، ولی مردم باشون زندگی می کردند. یعنی زندگی گذشته که من بهتون گفتم خیلی سخت بوده، خیلی بد بوده و در دوره قاجار مردم ایران در کثیفی و آلودگی زندگی می کردند. حموماشون خزینه داشت، دوش نداشت. خزینه یعنی چی؟ یعنی یک حوض بزرگی که دیوار جلوش کشیده بودن، پله میخورد، میرفتی بالا، از اونجا میرفتی توی حوض، یه حوض کوچکی پر از آب، همه میرفتن خودشون اون تو میشستن، کثیفی بدن همه اونجا قاطی میشد با هم. بعد بیماری های کچلی، بیماری های کوری، بیماری های پوستی، مال این منتقل میشد به اون، مال اون منتقل میشد به این، تا تا در زمان بعد از اینکه قاجار از بین رفت، رضا شاه دوش گذاشت، گفت حموما باید دوش باشه که مردم اینقدر مریض نشن. ولی ما کچلی خیلی زیاد بوده، خیلی از آدم ها کچل بودن، خیلی ها کور بودن، نابینا بودن. به هر حال بگذاریم، یه کیکی تو لباس این بود، این به جای این کیک رو از بین ببره که خونشو نخوره، باهاش دوست شده بود دزده و براش گفت که من میخوام برم خونه خسرو دزدی کنم. خلاصه آقای کیک این راز رو شنید و ولی خب هیچی نگفت. آقای دزدم فکر کرد که این که تمام زندگیش رو از خون من خورده، دیگه نمیده به من خیانت کنه که. اما رفت دزدی خونه پادشاه، رفت توی اتاق خواب پادشاه و پادشاه هنوز اونجا نبود، میخواست جواهرات رو برداره که پادشاه اومد در اینکه بخوابه. گوه اشکال نداره، میرم زیر تخت پادشاه، خوابش که برد جواهرات رو بر میدارم و فرار. کیک از تو لباس این در اومد، رفت روی تخت، رفت توی لباس پادشاه، پادشاه رو گزید. پادشاه بیدار شد، خودشو خاروند و بعد نگهبان رو زد، گفت نگهبان بیا ببین تو رفت خواب من چی هست، چیزی منو گزیده. کیک تا دید که اینا دارن دنبالش میگردن پرید، اومد رفت زیر تخت که بره تو لباس آقای دوست، جایی که همیشه بوده. دنبالش گشتن دیدن که رفت زیر تخت، اومدن زیر تخت دیدن آقا دوست اونجا قایم شده، دوزده رو دستگیر کردن. حالا اینجا داستان نتیجه میگیره که پس تو باید به هیچ کس حتی به حشرات هم اعتماد نکنی اگه میخواد راز تو برملا نشه و دیگران راز تو نفهمن. گفت که خب این در مورد نگفتن راز، در مورد خطا و اشتباه نکردن هم باید مواظب باشی اشتباه نکنی. داد مهر گفت ببین برادر داستان عزیزم، ای شغال مهربانی که مثل برادری با من، بذار بهت بگم گاهی وقتا بدشانسی آدم میاره، گاهی وقتا انگار ستاره ها طوری قرار گرفتن که آدم باید اشتباه کنه. منم اشتباه کردم. مگر تو داستان اون توتی رو نشنیدی با اون مرد؟ گفت نه. گفت بله، توتی بود در بالای درختی نشسته بود، پسر جوونی اون طرفتر داشت نقشه میکشید و تله میذاشت که این توتی رو بگیره. مردی از کوچه رد میشد و توتی رو بالای لب پشت بوم دید و پسر بچه رو هم دید. گفت توتی مواظب باش، داره برات تله میذاره. توتی خندید، گفت میدونم، این بچه فکر کرده میتونه منو بگیره، و حواسم هست، اصلا میدونم اون داره چی کار میکنه. مرد رفت و کاری باید انجام میداد انجام داد، داشت تو مسیر برمیگشت، دید که توتی تو دست پسرکه. گفت توتی تو که حواست جمع بود. گفت والا راستشو بخوای من حواسم جمع بود به اون تله‌ای که گذاشته بود، ولی نگو این دونه هم ریخته، من رفتم دونه رو بخورم گیر افتادم، بعد شانسیه، یعنی ساعت من نبود، روز شانس و خوش شانسی من نبود، روز بعد شانسی من بود. مرد گفت که بسیار خوب، حالا که اینطوری شده دلش سوخت با حال توتی. گفت که این بدبخت بیچاره بدشانسی آورده و گرفتار شده. به پسر گفت که این رو چند میفروشی؟ گفت دو درهم بهش داد. توتی رو گرفت آزادش کرد، گفت ولی دیگه حواست جمع باشه، دیگه از این کلک ها نخوری. داد مه گفت مثل اون توتی که از بدشانسی و ساعت و روز بدی بود، ستاره ها در موقعیت بدی بودن، من هم اونطوری شد که خطا کردم و خندیدم. جالبه بچه اینجا میبینید که چطوری آدم ها میخوان مسئولیت خودشونو نادیده بگیرن و همش زمین و زمان رو بهانه کنن و حتی ستاره های آسمون رو، برای اینکه بگن تقصیر اون بود، تقصیر من نبود. این یه مقداری به تربیت بچه توی کشورهای مختلف هم برمیگرده. مثلا در بعضی کشورها وقتی بچه خطایی میکنه میگن که عزیزم تو خطا کردی، اتفاق برات افتاد، لطفا دیگه نکن، حواست جمع باشه. ماها که بچه هستیم مثلا زمین میخوریم، مامانه میاد میگه ای زمین بد، چرا بچه منو اوخ کردی، الان زمینو میزنم. ما دیگه فکر میکنیم که ما تقصیر نداریم، زمین تقصیر داره، پایه میز تقصیر داره، نمیدونم صندلی تقصیر داره، در صورتی که این اشتباهه. ما رو دارن یاد میدن که همیشه مسئولیت رو گردن چیز دیگری بندازیم. و جالب اینه که به این قصه که توی فرهنگ و ادبیات ما دقت کنید، میبینید که این سابقه مسئولیت رو گردن کسی دیگه انداختن خیلی زیاده. یعنی در 1000 سال پیش هم مردم اینطوری فکر میکردن که باید ستاره های آسمون رو، بخت و اقبال و ساعت رو باید سرزنش کنن. اشتباه رو کسی اگر کرده باید قبول کنه، بگه من اشتباه کردم و این شهامت میخواد. نترس بودن واقعی اینه که آدم اشتباهشو بپذیره، وگرنه نترس بودن این نیست که عربده بکشه، دیگران رو بزنه، نمیدونم کاری خرکی بکنه. نه، داد به گفت من در این که بخت و اقبال و شانس و روز بد و روز خوب وجود داره میتونم یه قصه دیگه برات بگم، قصه خسرو انوشیروان رو با اون دشمنش. داستان گفت این حکایت رو نشیدم، برام بگو ببینم. گفت بله، خسرو دشمنی داشت و هر چه سعی میکرد از در دوستی با این در بیاد قبول نمیکرد. تا آخرش آماده جنگ شدن سپاه دو طرف، سپاه ایران به فرماندهی خسرو و سپاه دشمن روبروی هم قرار گرفتند و جنگیدند و جنگیدند و آخرش خسرو پیروز شد و شاه دشمن رو اسیر کردند، آوردن پیشش. معمولا خب میگن بکشیدش، ولی خسرو این کارو نکرد، برای اینکه خیلی دادگر بود و خیلی مهربان بود، آماده بود که ببخشدش. شاه دشمن گفت که ای خسرو بزرگ، تو عادلی و من میدونم که بسیار مهربانی، منو ببخش. گفت که بسیار خوب، تو را میبخشیم. چه میخوای حالا؟ میخوای برگردونم به کشورت و در همونجا حکومت کنی؟ گفت الان نه. گفت پس چطور؟ گفت اگر میشه شما اون درخت نخل رو به من بدید. خسرو خندید، گفت که یعنی چه؟ من میگم یه کشور رو بهت بدم، تو میگی نه یه درخت نخل میخوای؟ گفت بله قربان. گفت باشه، اصلا این باغ مال تو، کل باغ و قصری که درخت نخل در حیاتش بود داد به این پادشاه. پادشاه در اونجا موند یه مدتی کنار نخل و یه روز اومد و به خسرو گفت قربان حالا حاضرم برگردم به کشور خودم، پیش مردم خودم. خسرو گفت چطور این داستان چه بود؟ چرا این کار رو کردی؟ گفت که من اون درخت نخل رو رفتم گفتم تو مال منی، دیدم که هر روز برگاش داره زرد میشه، زرد شد برگاه ریخت، فکر کردم نخل حتی داره میمیره. چرا؟ چون روز روز من نبود، ساعت ساعت من نبود، ستاره ها به نفع من نبود و هرچه مال من بود خراب میشد. چند روزیه دیدم که درخت نخل باز برگ سبز داده و فهمیدم که شانس به من رو کرده و روز روز من، ساعت ساعت من و ستاره ها با من مهربانند. پس اگر امروز من برگردم به کشورم حتما موفق خواهم بود. جالبه بچه براتون بگم که این اعتقاد هنوز بین مردم هست. هنوز وقتی میخوان عروسی کنند اول میرن از کسی میپرسن، که البته همه نه، بعضیا میپرسن که آیا ساعت خوبیه، مناسبه برای ازدواج. وقتی میخوان مثلا خونه ای بخرن میرن میپرسن آیا ساعت برای خرید خونه خوبه، و یه تقویمای چاپ میشه و تو این تقویما نوشته که چه روزی خوبه، چه روزی برای چه کاری بده، به اون مراجعه میکنن. من نظری نمیدم که آیا درسته یا نه، شما خودتون باید فکر کنید، برای اینکه هیچ کس حق نداره، اینو قبلا براتون گفتم، که به ما بگه ما چطوری فکر کنیم. ما باید ذهن و فکر و عقل خودمون رو به کار بندازیم و ببینیم چی درسته و چی درست نیست. داد به داستان گفت دوست عزیزم، من از تو خیلی ممنونم که داری به من کمک میکنی. در واقع دوست رو در زمان سختی میشه شناخت و در این روزگار سختی که بر من پیش اومده و این مهربونی که تو داری بر من میکنی نشون میده که تو دوست واقعی و دوست خوبی هستی. داستان اومد و رفت پیش پادشاه و شروع کرد به تمجید پادشاه. تمجید یعنی چیزهایی بگی که پادشاه خوشش بیاد، که شما پادشاه زمین. برای پادشاهان قاجار جالب براتون میگم، پادشاهان بزدل این ترسو قاجار که نه فکری داشتن نه فهمی داشتن و نه شعوری داشتند، وقتی که حالا وزیرای اون زمان هموطنای ما میمادن پیششون میگفتن اعلی حضرت ها مثلا شما خورشید زمانید، شما خاقان جهانید، شما سلطان عالمید، اصلا آفتاب به خاطر شما. حالا جالبی حکایت براتون بگم، وسط این حکایت در زمان نادرشاه افشار. نادر اولش سردار شاه صفی و بعد شاه سلطان حسین بود، یا بالعکس اول شاه سلطان بعد شاه صفی. در اون زمان از سه طرف به ایران حمله می شد. یه دست کردها، کلد ایرانی هم هستن کردها، میدونید که منتها خب دیگه اون زمان با حکومت، از حکومت ناراحت بودن، باش میجنگیدن. از طرف قوچان حمله میکردن، افغانها از طرف شرق ایران حمله میکردن و عثمانی ها از طرف غرب. عثمانی همون ترکیه الانه، اون زمان بهش میگفتن عثمانی. بعد نادر باید با اینا میجنگید، میدید اونا اومدن تو، میرفت با اونا به جنگ، اینا میومدن تو. سه بار مثلا با کردها در قوچان جنگید و طرفدارشون رو کشت، ولی باز هر بار حمله جدیدی میشد. افغانها هم همینطور، تا اینکه یک بار که رفته بود در قوچان به جنگ، قبل از جنگ عثمانی ها رو شکست داده بود و از آذربایجان و کردستان بیرون کرده بود و ایران دیگه توش عثمانی نبود، رفت خیالش راحت شد، حالا رفت به سمت جنگیدن با کردهای قوچان. این وسط ها درباری ها، یه نزدیکان پادشاه که معمولاً بسیار چاپلوس، حق باز، دروغگو و بی شخصیتن، برای اینکه که شخصیت داشته باشه، برای حرف خودش ارزش قائله، حرف خودش رو بیهوده و بیخودی نمیاد خراب کنه، چیز نادرست یا غلط بگه. اومدند و گفتن که قربان، نادر سگ کی باشه که شکست داده باشه عثمانی رو؟ اگر عثمانی شکست خورد، به خاطر وجود مبارک و نازنین شما در روی زمینه. شما که روی زمین هستید، اون میره میجنگه، ولی فرشتگان به خاطر وجود شما کمکش میکنن، پیروز میشه. میگید نه، الان که نادر رفت قوچان، شما سپاه رو بردارید، اصلا برید نصف عثمانی رو بگیرید. شاه احمق خر شد با این حرفا، سپاه رو برداشت و راه افتاد، چون جنگی نبود اصلا. جنگ استراتژی میخواد، جنگ تاکتیک میخواد، جنگ خیلی هنر میخواد. نادر تو این کار نابغه بوده. میره به جنگ، عثمانی ها شکستش میدن، میان همدون و قزوین و آذربایجان رو میگیرن. دوباره شاه از این که شکست خورده ناراحت میشه و چند روز غذا نمیخوره، میگه اعتصاب غذا میکنه، یا اینکه میخواد خودش رو یه نوع تنبیه کنه به خاطر اشتباهی که کرده. درباری جمع میشن، میگن قربان، چرا وجود نازنین خودتون رو ناراحت میکنید؟ مگر یک مش دهاتی و یه مش سنگ و خاک چه ارزشی داره؟ فدای سرتون، عثمانی گرفت که گرفت، اصلا چه اهمیتی داره؟ و اما حالا جلوتر از این، بهتون گفتم که در زمان صفویه، چون ترک بودن، به رئیسای هر صنف و گروهی میگفتن باشی. مثلا آشپزا رئیسشون توی دربار بود، آشپز باشی بهش میگفتن، یعنی سر آشپز. ملا باشی و ستاره شناس و منجم باشی و استبلدار باشی و دیگه چیزای مختلف، حکیم باشی مثلا، رئیس پزشکا. منجم باشی میاد میگه قربان، دیشب داشتم ستاره ها رو رصد میکردم و نگاه میکردم به ستاره های آسمان. در ستاره های آسمان عزاداری است به خاطر اینکه وجود نازنین شما در روی زمین ناراحته. ملا باشی، رئیس ملاها، میاد میگه که قربان، فرشتگان دستمال دست گرفتن، همه در عالم بالا دارن گریه میکنن که وجود نازنین شما در روی زمین ناراحته. استبدار باشی که پدر سوخته تر از اینا بوده، میاد میگه قربان، بنده رفتم به اسبها و خرها و قاطرها غذا بدم، دیدم که همشون اعتصاب غذا کردن، غذا نمیخورن و ناراحتن، حتی به چشم خودم دیدم که از چشم اسبها اشک میومد بیرون، به خاطر اینکه پادشاه بزرگ روی زمین ناراحته. اینا رو گفتن، شاه مجددن خر شد، قضاشو خورد. حالا دنباله این قصه رو من در بخش دیگر براتون میگم و امشب براتون امید شبی خوش دارم و خداحافظی میکنم ازتون. شب خوش.
آبایبور.com